ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل میگوید حمایت ایران از گروه‌های شیعه در منطقه کاهش یافته است. القاعده مرگ نفر دوم خود در تهران را تایید کرد. سازمان جهانی بهداشت ایران را جزو بدترین کشورها در خاورمیانه از نظر همه‌گیری ویروس کرونا دانست. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که حمایت ایران از گروه‌های شیعه در منطقه کاهش یافته. او در یک نشست خبری مشترک به مناسبت سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل، تحریم‌ها و فشارهای آمریکا به ایران در سال‌های اخیر را دلیل کاهش حمایت ایران از گروه‌های شیعه در منطقه نامید و از دولت آمریکا به خاطر این اقدامات تقدیر کرد. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت با مایک پومپئو در مورد چگونگی متوقف کردن آنچه گسترش تهدیدات ایران در منطقه نامید مذاکراتی طولانی انجام داده است. مایک پومپئو هم در این نشست گفت دولت کنونی آمریکا تا آخرین روز کار خود به گسترش تحریم‌ها علیه ایران ادامه خواهد داد. نشریه لیبراسیون میگوید منبعی نزدیک به گروه القاعده مرگ عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد المصری نفر دوم القاعده در تهران را تایید کرده. به نوشته این نشریه فرانسوی یک عضو با نفوذ شاخه رسانه‌ای القاعده تایید کرد که ابو محمد المصری هفتم ماه اوت برابر با 17 مرداد ماه امسال در تهران کشته شده. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه این خبر را تکذیب کرده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و آسوشیتد پرس در روزهای گذشته برای اولین بار خبر دادند که ابو محمد المصری به درخواست آمریکا توسط ماموران سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد در تهران همراه مریم دخترش که بیوه حمزه بن لادن فرزند اسامه بن لادن بود کشته شدند. محمد المصری از سال 2001 پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در ایران مخفی بوده است. و سازمان جهانی بهداشت از کشورهای ایران، اردن و مراکش به عنوان بدترین کشورها در خاورمیانه از نظر همه‌گیری ویروس کرونا در موج دوم همه‌گیری این ویروس نام برد. احمد المندزری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که ایران بدترین وضعیت شیوع در منطقه خاورمیانه را دارد و بیش از 60% از کل موارد جدید ابتلا در هفته گذشته از ایران، اردن و مراکش گزارش شدند. او تنها راه جلوگیری از مرگ و میر جمعی در خاورمیانه را اعمال محدودیت‌ها و اقدامات پیشگیرانه سریع کشورهای این منطقه دانست. این مقام سازمان جهانی بهداشت در این حال نسبت به احتمال بالاتر بودن ارقام واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا از آمار رسمی اعلام شده در کشورهای خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در جریان رونمایی از یک کشتی که ناو اقیانوس پیمای رودکی نامیده شده پیوستن آن به نیروی دریایی سپاه را یک واقعه تاریخی و فراموش نشدنی خواند. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز در این مراسم از حق ایران برای حضور در اقیانوس هند گفت. اما رودکی چگونه ناوی است؟ بشنویم از بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان.
من اگر یک نگاهی داشته باشم به تصاویر و فیلم هایی که منتشر شده میتونم بگم که این کشتی در حقیقت یک لندینگ کرافت هستش، یعنی یک کشتی آبی خاکی که وظیفه‌اش این هستش که نفرور و تانک رو به ساحل دشمن منتقل بکنه. یک کشتی بسیار سبک هستش و اینها سطح عرشه اون رو تغییر دادن که بتونه یک فروند هلیکوپتر روی اون فرود بیاد، یعنی یک هلیپد ایجاد کردن برای فرود یک فروند هلیکوپتر. و بسیاری از کشتی‌ها هستن در دنیا به خصوص ناوهای نظامی این قابلیت رو دارن و میتونن یک یا دو فروند هلیکوپتر رو در خودشون جا بدن. این هرگز به این معنی نیستش که اونها ناو هلیکوپتر بر هستن، چون در حال حاضر ما ناوهای هلیکوپتر بری داریم در کشورهای مثل اسپانیا و فرانسه که اینا میتونن همزمان 20 تا 30 فروند هلیکوپتر رو در خودشون جا بدن، ولی ما در این کشتی به این کوچیکی میبینیم که فقط یک فروند هلیکوپتر روی عرشش قرار داره. و من میتونم بگم بیشتر این کشتی شبیه به یک نمایشگاه کوچک هستش، چون تجهیزاتی که روی عرشه اون قرار دادن اینها در حالت نبرد دریایی هیچ قابلیت رزمی نخواهند داشت. مثلا یک سامانه پدافندی 3 خرداد روی عرشه اون قرار دادن بدون اینکه هیچ رادار هشدار دهنده زودهنگامی داشته باشه، و یا به عنوان مثال چند فروند پهپاد روی عرشش قرار دادن. این پهپادها اصلا قابلیت لانچ شدن ندارن، چون که اینا باید لانچ پد داشته باشن. همچنین روی عرشش اگر دقت بکنین تنها یک محل برای فرود هلیکوپتر هستش و این خب خیلی کم هستش این میزان. و تمام این مسائل رو در نظر بگیریم، این کشتی خب قابلیت حمله تعداد کمتری نفر بعد و تانک هم پیدا میکنه اگر بخواد عملیات آبی خاکی انجام بده. بنابراین این کشتی نمیتونه عملیات آبی خاکی انجام بده، نمیتونه به جنگ ناوهای دشمن بره، چون هیچ سامانه پدافندی و دفاعی برای مقابله با موشک‌های ضد کشتی دشمن هم در برد کوتاه نداره. مثلا تیربار نداره، سامانه 3 خردادش فقط میتونه با هواپیماها و یا هلیکوپترهایی که در ارتفاع متوسط پرواز میکنن تا حدودی برخورد بکنه، ولی نمیتونه جلوی برخورد موشک‌های ضد کشتی رو بگیره.
آیه تقوایی، برخی از رسانه‌های ایران از این کشتی به عنوان ناو جنگی هواپیما بر یاد کردند، اما باندی برای پرواز هواپیما روی عرشه این کشتی دیده نمیشه. چگونه هواپیما بر شد؟
بله، خب این مسئله بسیار جای تعجب داره. ما میتونیم دو تا احتمال بدیم برای این مسئله که چرا اینها مدعی هستن که این ناو هواپیما بر هستش. اول از اینکه این یک پروپاگاندا هستش یا یک بزرگنمایی که بسیار رایج هستش در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی و همچنین در خود سپاه پاسداران. و دلیل دیگه‌اش هم این میتونه باشه که عمدی که در این مسئله وجود داره برای بزرگنمایی در عملیات این کشتی این هستش که خب یک بودجه دریافت شده برای این منظور و مثل موارد بسیاری که در گذشته بوده، و برای اینکه اثبات بکنن که این بودجه به طور صحیح استفاده شده به مقامات رژیم جمهوری اسلامی، خب اومدن و ادعا کردن که قابلیت‌هایی داره که به نظر بنده هیچ کدوم از این قابلیت‌ها در این کشتی کوچک دیده نمیشه که بتونه در میدان رزم واقعی در دریا بتونه اونها رو انجام بده.
آقای تقوایی، تمام این صحبت‌های شما در حالیه که علیرضا تنگسیری گفته که این کشتی قادر هست که به گشت زنی در آب‌های عمیق بپردازه و گفته که حق اونهاست که به اقیانوس هند وارد بشن و در اونجا با این کشتی عملیاتی انجام بدن. با این حساب و با توجه به اینکه این کشتی 150 متر بیشتر نیست و نمونه‌هایی از کشتی‌های آمریکایی برای انجام چنین کارهایی حداقل 332 متر هستند، شما تصور می‌کنید چقدر کارایی داشته باشه در آب‌های عمیق این کشتی؟
آن چیزی که به عنوان یک کشتی اقیانوس پیما معرفی کردن در حقیقت یک لندینگ کرافت هستش، یک کشتی آبی خاکی هستش که مخصوص عملیات در نزدیکی سواحل و آبهای کم عمقه. اصلا قابلیت انجام ماموریت در عمق اقیانوس رو نداره، چون اصلا ساختار طراحی این کشتی به این گونه نیستش که بتونه در شرایط طوفانی اصلا به عملیات بپردازه. حالا ما تصور بکنیم یک هلیکوپتر هم بخواد روی اون فرود بیاد و اصلا این تواناییش رو نداره. بحث دیگه بحث بقا در میدان رزم هستش. این کشتی فاقد سامانه‌های دفاع فردی هست که بتونه در برابر موشک‌های دشمن، موشک‌های کروز، موشک‌های ضد کشتی مقاومت بکنه. یک سامانه 3 خرداد روی اون قرار دادن به طور ناقص، به زحمت حتی بتونه با هلیکوپتر هواپیماهای دشمن برخورد بکنه، مقابله بکنه. بنابراین این ادعاها به نظر بنده بزرگنمایی هستش. این کشتی رو حتی اگر بخوان به اقیانوس هم بفرستن در شرایط غیر جنگی، اگر شرایط طوفانی باشه این کشتی به راحتی حتی غرق میشه، چون یک لندینگ کرافت بسیار ساده هستش.
خب آقای وای، با این حسابی که شما میگین اصلا هدف از رونمایی از چنین کشتی چه بوده؟
علاوه بر این که حالا ممکنه تلاشی بوده باشه برای توجیه بودجه کلانی که ممکنه دریافت کرده باشن برای تبدیل این کشتی به یک ناو هلیکوپتر بر یا اقیانوس پیما، این مسئله میتونه باشه که این تلاش پیش از رونمایی از یک کشتی ناو بندر به اسم خلیج فارس صورت گرفته. کشتی خلیج فارس در حال حاضر توسط وزارت دفاع در حال تبدیل به یک هلیکوپتر بر با قابلیت حمل 7 هلیکوپتر برای نیروی دریایی ارتش. به نظر بنده این مسئله میتونه یک رقابت بین سپاه و ارتش بوده باشه و سپاه قبل از این تلاش کرده تا به سران جمهوری اسلامی نشون بده که اینها هم قادر هستن چنین دستاوردی داشته باشن. ولی خب ما باید به این مسئله هم نگاه بکنیم که حتی اگر این کشتی کوچک اگر واقعا هلیکوپتر بر بود، نیروی دریایی سپاه پاسداران فاقد هلیکوپتر کافی هستش. در حال حاضر نیروی دریایی سپاه پاسداران کمتر از 10 فرمان هلیکوپتر در اختیار داره، در حالی که ناوهای هلیکوپتر بعد از جهان حداقل 21 الی 50 فرمان هلیکوپتر با خودشون حمل میکنن، یعنی یک چیزی در حدود تمام هلیکوپترهای موجود در خدمت نیروی دریایی ارتش و سپاه. و خب به نظر بنده این مسئله در ایران تا سالهای سال فراهم نخواهد شد به خاطر تحریم‌ها و ناتوانی سپاه در خرید هلیکوپترهای بیشتر.
از بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان می شنیدیم، اما در گفته های او بارها به لندینگ کرافت، کشتی آبی خاکی، کشتی سبک اشاره شد که این کارشناس نظامی از اونها از این کشت در مورد این کشتی اخیر یاد می کرد. این صفات به کشتی های اطلاق میشه که اون قسمتی از اونها که در آب قرار میگیرن آنچنان ناچیزن که برخلاف کشتی های دیگه و به همین دلیل میتونه به راحتی به ساحل بسیار نزدیک بشه. و ما گزارش دیگر، در حالی که دولت ایران از تعطیلات گسترده در 150 شهر به دلیل شیوع کرونا خبر داده، لیست مشاغلی که میتونن در این دو هفته همچنان باز باشن و به کارشون ادامه بدن لیست بلند بالایی از مشاغل غیر ضروری است، مثل خوشویی ها و صرافی ها و تعمیرگاه وسایل منزل که این لیستیه که روز گذشته خبرگزاری صدا و سیما اون رو منتشر کرده. حالا پرسش اینه که محدودیت ها به این شکل تا چه حد میتونن اثر بخش باشن؟ بشنویم از سروش مظفر مقدم، روزنامه نگار ساکن تهران.
بعد از این قضیه محدودیت هایی که دولت در 150 شهر قرار شده ایجاد بکنه برای کنترل کرونا، یه سری مشاغل اینها آمدن و دستبندی کردن در شهرهای قرمز زرد و شهرهایی که احتمالاً از حالت زرد به حالت سفید در میاد، که خب یه سری مشاغلی که خودشون میگن مشاغل خدماتی، مثل بیمارستان ها، مثل پمپ بنزین ها، نمیدونم مثل تعمیرات وسایل خانگی، خوشجویه ها و غیره، ظاهرا قرار در یک سری شهرهای باز باشن. اما چیزی که دولت اعلام کرده گفته ما میتونیم در واقع توی لیست ها تجدید نظر بکنیم و اگر یک شهر قرمز شد یا بالای قرمز قرار گرفت در واقع وضعیتش، باز یه سری مشاغل بیشتری که در این لیست قرار دارن تعطیل بشن. اما اولا باید دید که واقعا این تعطیلی ها به اون شکلی که دولت داره اعلام میکنه و وعده داده اولا اتفاق میفته، آیا مردم جدی میگیرند و اگر جدی نمیگیرند برای چه جدی نمیگیرند واقعا. یک مسئله اصلی که اینجا الان مطرح هستش اینی که هنوز در بین افکار عمومی، شاید به خاطری که اون اعتماد لازم نسبت به نوعی اطلاعاتی که از کانال‌های رسمی داره پخش میشه راجع به کرونا وجود نداره، بنابراین یه بخش عمده از جامعه میتونم بگم که این قضیه رو هنوز جدی نگرفتن و شاید برشون جا نیفتاده. و دوم مسئله اقتصادی و ریشه اقتصادی قضیه است. من شخصا با خیلی ها برخورد کردم، کسانی که صاحب کسب و کارهای کوچک هستن یا کارگران روزمز که در پروژه های مختلف کار میکنن. واقعا در این فصل پاییز که ما داریم به زمستان میرسیم و شرایطی که الان وجود داره و مخارج سنگینی که خانوارها برای اداره خودشون نیاز دارن از تورمی که الان در حال حاضر وجود داره، زمانی که این مشاغل بخواد برای مدت طولانی تعطیل بشه، کسانی که صاحب این مشاغل هستن یا کارگرانی که در پروژه های مختلف دارن کار میکنن در بخش خصوصی خصوصا، اینها واقعا برای به نوعی تکافوی مخارج زندگیشون خواهند ماند و نمیتونن تامین هزینه بکنن و زندگیشون ادامه بدن. بنابراین یک مسئله خیلی بزرگ اقتصادی ما اینجا داریم که به هر حال این قضیه باید از طرف دولت یا حل میشد یا پیش از این فکرش رو میکردن. اول ما باید نگاه بکنیم ببینیم از یک آذر که این محدودیت ها و این تعطیلی ها ایجاد میشود و انجام قرار انجام بشه، آیا دولت میتونه این کار رو به درستی اونجوری که گفته انجام بده یا نه. برخورد جدی هم ما اینجا دو تا برخورد داریم دیگه، یا بعد برخورد سلبی و برخورد بازدارنده بکنن که این امکان داره باعث مقاومت اجتماعی بشه. فکرم نمی کنم این دولت فعلی، دولت حسن روحانی که سر کار هست الان در حال حاضر، بخواد چنین توده های مردم رو یا افکار عمومی رو علیه خودش تهیج بکنه. و دوممون برخورد اقناعی و ایجابی هستش که مستلزم یه سری زیرساخت ها و یه سری امکانات و بودجه کافی هستش که من فکر می‌کنم در دست این دولت اصلا وجود نداره اساساً، یا اگر هم وجود داره به درستی مدیریت نشده و در جاهای جاهای دیگه هزینه شده. بنابراین کل کاری که دولت میتونه الان در حال حاضر این در توانش هست که فعلا انجام بده همین هستش که این تعطیلات رو و این محدودیت ها رو سعی بکنه یه چارچوبی بهش بده، یک نظامی بده، رفت و آمد های بین شهری محدود بشه و اصلا از بین بره، بعد رفت و آمد های درون شهری هم به موارد ضروری محدود بشه، کاری که در کشورهای دیگر هم که درگیر کرونا شده بودن به نوعی انجام شده.
از سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در ایران میشنیدیم. عزیزان به شما خدا نگهدار میگم و دعوت میکنم که حتما 45 دقیقه دیگر شنونده مجله همیشه شنیدنی شبانگاهی رادیو فردا باشید.